ساعت 6 اینجا تهران است. رادیو گفتگو.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به یکایک که شما شنوندگان عزیز همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح روز یک شنبه شما به خیر و شادی. صبح روز بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. تا ساعت 14 بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم و خیلی سریع میریم سراغ اولین برنامه در این بخش. حیات خلوت تقدیم به شما.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی اندیشمندان، نخبگان و استادان کشور عزیزمان ایران.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، دکتری فقه سیاسی از دانشگاه اسلامی بیروت، عضو شورای سیاست‌گذاری و راهبردی همایش ملی اعتدال، مشاوره کارگروه تدوین برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، عضو شورای تخصصی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، ریاست کمیسیون شوراهای اسلامی شهر و روستا و تحول اداری پنجمین جشنواره شهید رجایی، دکتر اشرف بروجرد.
خب دوستان عزیز، آشنا شدیم با مهمان امروز برنامه، سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خب خانم بروجردی، شما دکترای فقه سیاسیتون رو از دانشگاه اسلامی بیروت کسب کردید. چرا رفتین لبنان، چرا بیروت؟
عرض کنم به حضورتون که خب من با مدرک فوق لیسانس عضو هیئت علمی شدم به عنوان مربی.
بله.
بعد یکی از اساتید بزرگوار که لازم هست اسمشون رو بیارم، جناب آقای دکتر آینه بند.
بله بله.
آقای دکتر آینه بند، خب ما با هم مراودات علمی زیاد داشتیم. به من گفتن که شما باید ادامه بدی و بری دکترات رو بگیری. گفتم که خب تو چه رشته ایشون تأکیدش بر این بود که اولا یک رشته ای باشه که بتونه تو حوزه علوم انسانی کار کرد داشته باشه.
بله.
و ثانیا برید یه فضای بازتری رو ببینید، فضایی مثل لبنان رو که خب یه فضای بسیار باز و بدون کوچکترین محدودیتی برای اندیشه است. این بود که با معرفی ایشون رفتم دانشگاه اسلامی بیروت، UPN، که اونجا مشغول شدم. تقریبا 6 سال هم دوره دکتریم طول کشید. به دلیل مسئولیت اجرایی که پیدا کرده بودم و اینها، مجبور بودم یه فترتی کوتاه به اصطلاح دیگه نپردازم به بحث، ولی نهایتاً دیگه رفتم و انجام دادم و دفاعم هم انجام با نمره عالی هم قبول شدم. و هر حال علت این که این رشته رو انتخاب کردم تأکید بر این هست که بسیاری از مباحثی که در جامعه مطرح هست بار سیاسی داره.
بله.
شما نمیتونید بار سیاسیشو ازش جدا بکنید. ولی مبنای فقهی هم به عنوان یک بحثی که میتونه مکمل باشه یا میتونه زیرساخت باشه برای کار سیاسی. خب من تو عرصه سیاست خیلی ورود داشتم، حالا به هر حال شاید الان مورد سوال شما نباشه، ولی تشکلها، انجمنها، احزاب مختلف بودم.
درسته.
در صورت انتخاب این رشته به این دلیل بود که میتونست مبانی فکری و فقهی رو بر من تبیین بکنه و روشن بکنه. لذا رفتم رشته فقه سیاسی که اون موقع تو ایران ما این رشته رو نداشتیم. ولی الان داریم. ولی لبنان خیلی تأکیدشون بر این بود که هر بحث اجتماعی سیاسی باید مبنای فقهیش روشن باشه. این بود که من رفتم به اصطلاح تو عرصه سیاست و فقه و انتخابم انتخاب فقه سیاسی شد و عنوان پایان نامم و رسالم هم این بود که یک کار تطبیقی انجام دادم بین دیدگاه علمای شیعه و علمای اهل سنت در حوزه جهاد و ترور، و این دو رو چون در واقع خیلی از مباحثی که ما امروز استفاده میکنیم به عنوان جهاد اصلا مبناش مبانی فقهی تأیید شده ای نیست که مثلا به ما بگی تو اجازه داری بری هر کی بخواست مجاهده بکنیم، مگر اینکه بگیم جهاد اون کلمه اصلی باشه که در مباحث دینی مورد نظر، یعنی تلاش در عرصه فهم بهتر.
بله.
نه اینکه شما بری اسلحه دستت بگیری. و این بحثی بود که من خیلی دنبالش بودم و خوشبختانه نتایج خوبی هم از این بحث در اومد. 4 فقیه رو مقایسه کردم.
بله.
2 از اهل سنت که بوتی بود و قرضاوی.
بله.
و 2 از شیعه که شیخ محمد مهدی شمس‌الدین بود و علامه طباطبایی. بین اینها این کار مقایسه صورت گرفت منتج به نتیجه.
به زبان عربی هم قاعدتا؟
بله، اصلا اونجا بدون زبان عربی و یا
شما
انگلیسی.
شما آشنایی کامل داشتید به زبان
بله،
عربی؟
بله، چون متولد نجف هستم بالاخره زبان عربی رو.
بعد این رساله دکتری شما ترجمه شده به فارسی؟
خیر، هنوز نه.
خب این کارو بکنید خانم،
حالا انشاءالله یه قرد فراغت پیدا بکنیم. من خیلی وقت نیست از کتابخانه ملی اومدم، اونجا کار اجرایی داشتم، یه مقدار سخت بود، ولی الانم فرصت مطالعاتی گرفتم، رفتم عمان دانشگاه سلطان قابوس، یه کار تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و پژوهشگاه دارم انجام میدم در حوزه زنان. و خب اون خیلی وقت من رو میگیره. من در واقع الان یه فترت کوتاهی اومدم ایران، بلا تقریبا مدت یک سال باید در عمان باشم، در مسقط باشم، حالا انشالله بعدها اگر عمری بود
انشالله. بله خب، به هر حال خانم دکتر، که از موارد مهم این هستش که شما حالا هم بیروت درس خوندین و هم الان عمان ارتباط دارید در مورد کارهای تحقیقی و علمی، دستاورد شما از این همه تحقیق و پژوهش و تتبع چی بوده و به هر حال برای علم کشور، برای بدنه علمی کشورمون این دستاوردها کجا قرار میگیره؟
اگر در یک کلمه یا یک جمله بخوام بگم، در فهم به اصطلاح صحیح، به اعتبار خودم البته، در فهم صحیح از مبانی دینی.
بله.
چون ما خیلی ها فکر میکنیم که مثلا خیلی از کارهایی که انجام میدیم به نام دین، ولی اصلا دین نسبت به اونها آشنایی، یعنی اصلا مطروده در دین ما.
ده.
ولی فکر میکنیم که مثلا فلان حدیث، فلان روایت در فلان کتاب اومده، پس ما باید حتما همون رو عمل بکنیم. من احساسم بر این هست که این بابی شد، این دری به روی من باز شد که بتونم یک فهم مناسب و صحیح مطابق با شرایط روز و نیاز امروز جامعه بشری که میخواد مسلمان باشه، میخواد متعهد پایگاه به منابع فقهیش و دینیش باشه، ولی در این حال میخواد مطابق شرایط امروز زندگی بکنه. نمیخواد که زندگی 1400 سال قبل داشته باشه. طبیعتا همین کمک کرد به من که بتونم بگم که به این دلایل این مبانی فقهی ما در این زمان این معانی رو میتونه بده.
بسیار.
و همین به اصطلاح در واقع یک فتح بابی شد. البته من در کاری که الان دارم میکنم در عمان، بیشتر روی کردم اینی که زنان مسلمان در کشورهای اسلامی باید یه هم‌آوایی داشته باشن در مجامع بین المللی.
بله.
احساس، چون خودم تو چندین مجمع بین المللی عضو بودم، شرکت کردم، تو کنیا، توی نایروبی و پکن، خیلی به اصطلاح احساس میکردم که زنان مسلمان با هم بیگانند و یک حرف واحد نمیزنن. فکر کردم که باید کشورهای اسلامی بیان یه تقریبی در اذهانشون ایجاد بکنن، یک نزدیکی فهم صحیح و مناسب از مبانی دینی در حوزه‌های مختلف داشته باشن. این بود که اول رفتم سراغ قرآن، بعد هم حالا بالاخره به تناسب روایت‌هایی که مشترک بین اهل سنت و شیعه است دارم استفاده می‌کنم.
به هر حال شما در زمینه مسائل زنان بر اساس آموزه‌های دینی و فقه اسلامی خیلی کار کردید و قابل تخدیس هست، قابل احترام هست، به خصوص در جامعه‌ای که حالا به نظر میرسه ما در جوامع اسلامی بیشتر مرد سالاریم و همونطور شما در برنامه قبل هم اشاره کردید بسیاری از مسائل زنان مخفول مونده و من واقعا به شما تبریک میگم که در این زمینه دارید فعالیت میکنید و انشالله به نتایجی بسیار خوبی هم برسید و زنان جامعه ما اونطوری که شما مورد نظرتون هست از اون حالت انفعالی که هست در بیان و حالا خودش جنابالی از فعالین عرصه‌های فرهنگ هستید، انشالله دیگر خانم ها و بانوان خوب کشورمون هم در عرصه‌های مختلف بتونن فعال باشن. یه فرصت کوتاهی بگیریم بریم سراغ بخش بی‌تعارف با اجرای همکار خوبم سرکار خام داور.
قدردان گنجینه‌های علمی کشور عزیزمون ایران هستیم، فرهیختگانی که علاوه بر کسب درجات علمی الگویی برای نسل آینده ایرانی خواهند بود. در بخش بی‌تعارف امروز برای آشنایی بیشتر با ابعاد شخصیتی سرکار خانم دکتر بروجردی گفتگو می‌کنیم با دانشجوی ایشون سرکار خانم بختیاری. سلام خانم بختیاری، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم داوری و همینطور سلام عرض میکنم خدمت همکاران بزرگوارتون در بی‌تعارف و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
ارادتمند خانم دکتر بختیاری، شما از منظر یک دانشجو خانم دکتر بروجردی رو چطور ارزیابی میکنید؟ اینکه اخلاق حرفه‌ای ایشون چگونه است؟
خانم داوری، من با خانم دکتر بروجردی از سال 75 در پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی آشنا شدم. تقریبا موقع جوان 18 ساله و بی تجربه بودم که ابتدای راه بودم و اومده بودم تا یاد بگیرم از محضر بزرگان حوزه علم و پژوهش. مدرس خداوندم در کنار عزیز بزرگواری همچون خانم دکتر بروجردی قرار گرفتم. تو این سالها که در واقع در محضر ایشون بودم، تدین و تعهد و تواضعشون همراه با آرامش و اخلاق سازمانیشون برام واقعا ستودنی بود. تو مسائل پژوهشی و علمی که در واقع اساس کار ما هستش تو پژوهشگاه و من در کنار ایشون شاگردی میکردم، پویای فکر و اندیشه و ایده های خلاقانه ایشون به تمامی مسائلی که حالا به هر حال حوزه فعالیتمون هستش همیشه ما رو غافلگیر میکرد و این برای من بسیار آموزنده بود.
بسیار عالی.
و همینطور بله، در لحظات سخت کاری که در واقع با مشکلات متعددی روبرو میشدیم، لبخند دلنشین و آرام بخش ایشون و البته مصممشون ما رو به پیشبرد بیشتر کارها تشویق و ترغیب میکرد و کنار این مسئله که واقعا یک نگاه انسانی هستش، نگاه مدیریتیشون همراه با اون اخلاق مادرانه باعث در واقع یک جورای دلگرمی مجموعه میشد. از ویژگی‌های خانم دکتر که واقعا برای ما همواره ستودنی هستش و همیشه ازشون یاد میکنیم، اینکه ایشون در پست‌ها و جایگاه‌های مختلف علم اجرایی و سیاسی که قرار می‌گرفتن، در واقع این خانم دکتر بودن که به واسطه اون تعهد و خلاقیت و ابتکار اجرای علمیشون و توان بالای مدیریتیشون به این جایگاه اعتبار میدادن. خب ما مدیران خیلی زیادی رو میشناسیم که در واقع اعتبارشون رو از جایگاهاشون گرفتن، ولی برای خانم دکتر این واقعا صدق نمیکرد و این خانم دکتر بودن که به این پست ها به واسطه این ویژگی هایی که خدمتتون فرمودم در واقع یک جورایی اعتبار میدادن.
بسیار عالی. خانم دکتر بختیاری، شما درس زندگی که در طول دوران تحصیل از خانم دکتر بروجردی آموختین چه موردی بوده؟
شاید چیزی که در خانم دکتر خیلی حائز به اهمیت هستش، اون نگاه خلاق و نوآور و پویایی هستش که ایشون به مسائل داشتن و آرامش و تواضع ایشون که واقعا به نظر من ستودنی هستش و مثال زدنی هستش یک جورایی، و ادب خانم دکتر، و من فکر میکنم که اینها شاید یک نوعی خانم دکتر سرشار از اخلاق انسانی و اسلامی هستن و این همیشه برای من الگو بوده.
خانم دکتر بختیاری، چه خصوصیت برجسته ای از خانم دکتر رو به عنوان الگو میتونید به جوانان ما معرفی کنید؟
خانم دکتر سرشار از اخلاص هستن. اون چیزی که من در این سالها از ایشون دیدم، سعی صدر، گشاده نظری و فداکاری خیلی زیاد ایشون در مسائل و مشکلات هستش که برای من واقعا میتونه یه الگوی خیلی مهم بوده باشه و همینطور فکر می‌کنم برای جوانها که در ابتدای راه هستن.
بسیار عالی. ممنون خانم دکتر بختیاری از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. موفق باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
خب دوستان عزیز، بخش بی‌تعارف رو شنیدید. با یکی از دانشجویان خانم دکتر بروجردی صحبت کردم، خانم داوری، و باز هم از خصوصیات ایشون برای ما گفتن. خانم دکتر بروجردی عزیز، به هر حال فعالیت های شما و عضویت های شما در کمیته های مختلف بسیار زیاد هست. حالا خود جناب عالی هم تاکید دارید در همه این عضویت ها و همه کارهایی که می کنید بیشتر به مسائل زنان بپردازید، حالا از دیدگاه اسلامی. اشاره مختصری هم بفرمایید در مورد شورای سیاست گذاری و راهبردی همایش ملی اعتدال که بعد بپردازیم به تألیفات شما.
بله، عرض کنم به حضورتون در کتابخانه ملی دوره‌ای که قبل از دوره من بود یه همایشی بود تحت عنوان اعتدال.
بله.
که در واقع رویکرد دولت 11 بود، مبنی بر این که بتونن اعتدال رو تعمیم بدن به سطوح مختلف فکری و فرهنگی و اقتصادی و الاخر. خب این مسئولیت به اصطلاح بخش فرهنگیش آقای دکتر قانه‌ای راد بودن که خداوند غریق رحمتشون کنه و واقعا از ذخایر این کشور بودن که متاسفانه ما ایشون رو از دست دادیم. عرض کنم به حضورتون که در حوزه به اصطلاح اعتدال در بحث زنان، بحث ما همش بر این مبنا قرار داشت که افراط اصولا در هر کاری و حتی تفریط میتونه آسیب زننده باشه، میتونه به اصطلاح اختیار رو از فرد بگیره در انتخاب.
درست.
و ما همه بحثمون این بود که روش اعتدالی این هست که شما میدان رو باز بگذارید.
بله.
افراد خودشون انتخاب بکنن، یا مثلا همون آیه معروف فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
بله.
یعنی ما باید این میدان رو باز بگذاریم برای انتخاب. اگر میدان رو برای انتخاب باز گذاشتید، اون امر فرهنگی یا اجتماعی نهادینه میشه در وجود شخص، چون
درست.
خودش دخیل بوده در انتخابش.
بله.
ولی اگر که اجباری در کار باشه هرگز نهادینه نمیشه و شما همواره دچار مشکل خواهید شد در اداره جامعه و در به اصطلاح برخورد با جامعتون، به خصوص در بین نسل جوان که من معتقدم ما نه گفتگوی درستی با جوان هامون داشتیم.
بله.
و نه زمینه رو فراهم کردیم در اینکه اینها در یافت مناسبی از مفاهیم دینی که ما تعریف میکنیم داشته باشن. مفاهیم دینی نیست که شما فکر کنید مثلا یک اصطلاح چیزی که من پذیرفتم حتما اون مبنا و محور کار باشه. خود روایت ها میگن که این قرآن 70 بطن داره.
بله.
یعنی انقدر لایه لایه است که شما میتونی اون رو ازش بهره ببری بر حسب شرایط روز.
برست.
شما فرمودید بحث زنان رو در حوزه مسائل اسلامی، من میخوام بگم اسلامی به تنهایی نیست، ما اول بحثمون بحث فهم اجتماعی است.
بله.
و فهم حالا ایرانی بودنمونه و بعد میگیم که ما مسلمانیم بر اساس دستورات دینیمون، این قواعد و مقررات بر ما بار میشه، ما اون رو بررسی میکنیم، از صاحب نظرها سوال میکنیم، از مراجعمون و فقهامون سوال میکنیم و بعد محاجه میکنیم.
بله.
اینطور نیست که بلافاصله بپذیریم بگیم هرچی شما گفتیم ما قبول داریم. عرض کردم به خصوص برای نسل امروز این پذیرفته نیست. شما اگر میخواید یک جامعه دیندار باقی بمونه که هست، یعنی جامعه ایران یک جامعه دینداره، هیچ کس هم نمیتونه اینو منکرش بشه.
درست.
اگر که به اصطلاح این مبانی دینی در زندگی فردی و اجتماعی بخواد اثرگذاری خودش رو داشته باشه، اون زمانی است که اون مبنای دینی بتونه ملکه وجود فرد باشه. کی ملکه میشه؟ اون وقتی که فرد با محاجهی که میکنه، با سوالی که میکنه، با استدلالی که میکنه اقناع بشه و بعد اون اقناع رو بپذیره، میشه ذاتی و درونیش.
بسیار.
لذا ما هرگز اجبار رو در دین، بحث آیه قرآن هم هست لا اکراه فی
دین. خیلی متشکرم. خب خانم دکتر بروجردی، بیایم سراغ تألیفات شما. البته تعداد مقالات چاپ شده شما بسیار زیاد هست، این لیستی که این فهرستی که من دارم بسیار زیاد هست، و فکر میکنم بخوایم برای هر کدومشون یکی دو دقیقه صحبت بکنید چند تا برنامه خواهد شد. اما کتاب هایی که چاپ شده و در دست چاپ دارید برای ما توضیح بدید.
از کنم اولین کتابی که چاپ کردم راجع به همسران پیامبر بود.
بله.
و سلوک پیامبر با همسرانش که چگونه به اصطلاح تعامل داشتن، که البته اونجای بحث جدی که مطرح بود در همون موقعی که من رو تدوین کردم سال 74 یا 75، همون موقع این بحث مطرح بود که اصلا چرا همسران؟
بله.
چرا یک همسر نه؟ و خب استناد ما آیه قرآن دیگه که قرآن میگه که اجازه دارید که انتخاب 4 همسر داشته باشید، اما در صورتی که بتونید مجری عدالت بشید. و بعد خود قرآن میگه لن تستطیعوا، یعنی نفی ابد میکنه. لن واژه است که نفی ابد، ولن تستطیعوا ان تعدلوا، نمیتونید عدالت برقرار کنید. پس یعنی چی؟ یعنی این که به یکی اکتفا بکنید.
درست.
این بحثی بود که ما از همون زمان داشتیم. کتاب زندگی همسران پیامبر اولین نگاشته من بود. بعد یک کتابی که در یه دوره بیماری سختی که داشتم تدوین کردم تحت عنوان روابط اجتماعی از بر مبنای قرآن، که مثلا بله. اصولا ما توی جامعه با انسان‌های دیگه که تعامل می‌کنیم و ارتباط پیدا می‌کنیم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه این تعاملاتمون و ارتباطاتمون.
بله.
سومین نوشتم که کار مطالعاتی پژوهشی بود برای آزار کودکان بود در داخل سرزمین ما. مبنای کارمون هم مراکز بهزیستی و اینها بود و اون نتایج به دست اومد تحت عنوان در واقع گونه شناسی آزار کودکان که در جامعه ما چگونه انجام میشه. چهارمین کتابی که نوشتم حضرت ابراهیم علیه السلام رو انتخاب کردم. اول فکر میکردم که ابراهیم مثل همه پیغمبرا، دیدم نه، ابراهیم یه ویژگی های خاصی داره. اینکه در آیین ابراهیم هرگز شما دستور شریعتی نمیبینید که مثلا تو این کار بکن این کار نکن. ابراهیم صرفا آموزه هاش جنبه باوره و جنبه آموزش های به اصطلاح اعتقادی داره. بعد کتاب دیگری که تدوین کردم کتاب همین جهاد و ترور در اسلام بود.
بله.
که در واقع زیر ساختش همون رساله دکتورین بود. بله. ولی با یه رویکرد متفاوت به اصطلاح اون رو تدوین کردم. و کتاب بعد هم بحث رویکرد مدیران نظام به مسائل اجتماعی در قوانین برنامه.
بله.
قانون اول تا پنجم رو بررسی کردم و آخرین جلدی که الان رفته برای این که داور نظر بده برای چاپ، قانون برنامه ششم توسعه است.
بله.
که بحث آموزش و خانواده در به اصطلاح قانون برنامه ششم چه روی کردی نسبت بهش وجود داره. اینم بحث دیگریش که
بسیار خوب. خیلی جوایزی هم شما دریافت کردید.
عرض کنم من جز کسایی بودم که شاید تنها زنی هم بودم فکر میکنم بعد از اون دیگه کسی نشان رو از دست رئیس جمهور نگرفت.
قبلش هم نگرفته بودن.
قبلش هم نگرفته. بله. بودن. نشان مهر رو از دست رئیس جمهور گرفتم به دلیل فعالیت‌هایی که بود، به دلیل رویکردی که به قول اون دوستمون رویکرد مادرانه.
بله.
نسبت به نسل امروز، من رو نسل امروز خیلی حساسم، فکر میکنم که باید اینها دیده بشن، باید باشون گفتگو بشه، باید باشون صحبت بشه، باید باورمون بنشینه که نسل آینده این کشور رو اداره خواهد کرد.
بله.
مادر میرین کنار دیگه،
همه امید ما به نسل جوان هست. خیلی متشکرم. به هر حال نشان مهر رو در سال 1382 از دست ریاست جمهور وقت دریافت کردید. انشالله که موفق و معید باشید. فرصت این برنامه هم به پایان رسید خانم بروجردی. ما در برنامه بعد که خدمت شما خواهیم بود انشالله یه مقدار بیشتر به حیات خلوت زندگی شما خواهیم پرداخت.